بسم الله الرحمن الرحیم. مثال و ذالک قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزی ماء البئر واسع لا یفسده شی لأن له ماده فإن المفهوم منه أي الظاهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء. وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصادق الموضوع العام للقاعدة فيشمل الموضوع بعمومه تا آخر. مطالب این بخش در درس گذشته عرض شد، حالا تطبیق بکنیم تا به بحث جدید برسیم. فرمودن که مثال این قسم، یعنی اون موردی که علت عمومیت داره و از خود ظاهر حدیث برمیاد که این موضوعی که در کلام ذکر شده هیچ گونه خصوصیتی براش نیست، بلکه این موضوع هم که آمده به عنوان این که مصداقی از مصادیق این علت هست ذکر شده ولا غیر. حالا می فرمایند که مثال این قسم عبارت است از قول امام رضا علیه السلام در صحیحه ابن بزی. امام فرمود که ماء البئر واسع، آب چاه وسعت داره، وسیعه، در مقابل آب قلیل که وسیع نیست، زیغ داره، محدوده، آب چا محدود نیست. لا یفسده شیئان، و وقتی که وسیع بود چیزی او را فاسد نمی کند، یعنی به مجرد ملاقات با نجس متنجس نمی شه. چرا مفسد نداره، متنجس نمی شود؟ لأن له ماده، زیرا که برای آب چاه ماده وجود دارد، ماده پشتوانه داره، از زمین می جوشد و وصل به آبهای تحت الارضی است. این چه جور مثال مورد بحث ماست؟ فإن المفهوم منه، اون چه که مفهوم از این قول امام و از این ظاهر حدیث است، ای ظاهر منه، مفهوم یعنی متبادر به ذهن، یعنی اونی که ظاهر از این حدیث است اینه، به این که کل ما این آب چاه خصوصیتی نداره، هر آبی که برای او ماده باشد، پشتوانه داشته باشد، وصل به کر باشد، مثلا واسع، اون این آب پاک است، واسع است، وسعت داره، و به نتیجه لا یفسد و شیئون، چیزی موجب نجات تنجس او نمیشه. و اما ماء البئر که در کلام آمده، فإنما هو احد و مصادیق الموضوع العام للقاعده، این یکی از افراد و مصادیق این موضوعی است که العام عمومیت داره و در برگیرنده است، مر اون قانون کلی را که کل ما ان کذا و کذا، ماء البئر هم یکی از این ماء هاست و همین حکم رو داره. به نتیجه فیشمل این موضوع کل ماء له مادتون به عمومیت و شمولش، هر یک از ماء البئر را میگیرد، ماء الحمام را میگیرد، ماء العیون چشمه ها را میگیرد، و ماء حنفیت الاصاله یا اصاله. حنفیت الاصاله اون آبهای حنیف و پاکی رو میگن که سیلان دارند از دامنه کو، آبی که از برف کم کم آب میشه و میاد پایین، اینا آب باران، اینها تمام اینها رو میگیرد و غیر از اینها از آبهای دیگه. فالاخذ به هذا الحکم، عمل کردن به این حکمی که امام فرمود لا یفسد شیئون و تطبیق این حکم کلی کل ما این کذا بر این امور و مصادیق غیر از ماء البئر سایر مصادیق که ذکر نشده در حدیث، این لیس اخذن بالقیاس، اینو اخذ به قیاس نمیگن، بل هو این تطبیق و این اخذ، اخذن به ظهور العموم، اخذ کردن است به ظهور عموم، به ظاهر عام، کل ما این. و شما میدانید که ظهور حجت هذا خود و فی این الوقت که ما ظهور درست میکنیم و عمومیت درست میکنیم، لما کننا از اون طرف قضیه، چون که میباشیم ما که لا نستظهرو، از این روایت شریفه شمول علت را که فرمود لأن له مادتون، شمول این علت را لکل ما له ماده، به هر اون شیئی که براش ماده باشد، و لم یکن ما ان مطلقا، ولو آب مطلق نباشه، آب مضاف باشه، که یک دریا آب مضاف داشته باشیم، اینجا فإن الحکمه که عبارت باشد از لا یفسدو شیئون، اعتصام و اسمت و معصومیت از تنجس، لا نعدی این حکم را الى آب مضافی که له مادتون الا بالقیاس، تعدی نمیدیم مگر بالقیاس، چون ظهور عموم این را دیگه نمیگیرد، بخوایم تعدی بدیم میشد از باب قیاس، باب این قیاس لیس به حجت، این فرض نیست که قیاس حجت نیست، اون مقدار رو که عموم گرفت از باب ظهور حجته، این مقدار رو که عموم نمیگیرد بخوایم تعمیم بدیم میشد از باب قیاس که حجت نیست. و من هنا با این بیانات ما یتزه الفرق، برای شما فرق آشکار میشه بین اخذ به عموم در باب منصوص العله که این یه حساب دارد و این مجاز حجته، و بین اخذ به قیاس که این حجت نیست. فلا بد من التفرقه بین این دوتا اخذ و بین این دوتا باب فی کل علت منصوصه، تا چه مقدار رو علت میگیرد تعمیم میدیم، تا چه مقدار رو نمیگیرد حق تعمیم نداریم مگر از باب قیاس که باطله. باید اینا رو از هم جدا کرد لعلا یقع الخلط بین این دو، و من اجل همین اختلاط و اشتباه بین این دو باب یکسر الاسار، لغزش در تعرف و شناختن موضوع از برای حکم، دچار اشتباه میشه افراد از طریق قیاس میخوان نتایجی بگیرن و حالون که این چنین نیست. و به این بیان ما و تفریق بین این دو صورت، اخذ به عموم و اخذ به قیاس، یمکن التوفیق بین المتنازعین یا متنازعین در حجیت قیاس منصوص العله. فمن یرا به این بیان، فمن یرا این قیاس را حجتن، این منصوص العله را حجتن، یراهو اینو حجت میدونه، فی ما اذا کان له ظهور، در خصوص مواردی که کان برای این منصوص العله ظهوری در عمومیت تعلیل که علت عمومیت داشته باشه، و من لا یرا حجیت این قیاس را و این منصوص العله را، اون گروه دوم سید مرتضی و اتباع او، یرا فی ما اذا کان الاخذ به اخذن به علا نهج القیاس، نه علا نهج عموم تعلیل. اگر اون دسته اول که میگن حجتون منظورشون اون صورت اول باشه، و دسته دوم که میگن لیس به حجت، منظورشون این صورت دوم باشد، اختلاف برداشته میشه. خلاصه کلام این است که مدار و میزان در منصوص العله این است، ان یکون برای این منصوص العله ظهوری در عمومیت موضوع، لغیر اون چرا که برای او حکم هست، یعنی معلل الاصل، ظهور در عمومیت داشته باشه، مختص به این موضوعی که معلل است و اصل اسمشو میگذاریم نباشه، غیر این رو هم بگیر. اگر شامل شد فإنه، یعنی این عموم، این ضمیر هو رو معنا کرده، فإنه ای العموم من جمله الظواهر التي هي حجتون، ولا بد هنا ان تكون حجيه این عموم الا مقدار اون چی که برای این عموم هست از ظهور در عمومیت. فإذا اردنا تعدیته، تعدیه این عموم را الى غیر ما یشمله ظهور عموم، به ما زاد بر این بخوام تعدیه بدیم، فإن تعدیت لا محالته تکون، و از نوع حمل کردن و از نوع قیاس نمودن، الذی لا دلیل علیه، که ما هیچ دلیلی بر اعتبار و حجیت اون نداریم، بلکه بالاتر قامت دلیل علی بطلان، دلیل بر ابطالش داریم. خب قیاس الاولویه، چنان که در درس گذشته معلوم شد، ما سه قسم قیاس داریم: قیاس مساوات و بحثش گذشت، قیاس منصوص العله اینم بحثش در درس دیروز گذشت، مقداری از عبارتش هم امروز تطبیق شد. نوع سوم قیاس اولویت. در رابطه با قیاس اولویت هم سه چهار بحث مختصر داریم. یه بحث مربوط میشه به تعریف این قیاس، یک بحث مربوط میشه به اسامی و انواع اسمهای این قیاس، یه بحث مربوط میشه به امثله این قیاس، یه بحث هم مربوط میشه به انواع و اقسام قیاس اولویت. اما تعریف این قیاس، قیاس اولویت عبارت است از این که یه حکمی در زبان شارع مقدس و در لسان خطاب برای یک مرتبه دانیه و ضعیفه از یک موضوع ثابت شده و ما میخواییم همون حکم را برای مراتب متوسطه و عالیه اون موضوع و اون شیء اثبات بکنیم به طریق اولویت قطعیه، که بعدن مثالها را که زدیم روشن میشه. میگیم اگر این مرتبه دانیه محکوم به این حکم باشد، پس اون مرتبه متوسط به طریق اولا محکوم به حکمه، مراتب عالیه بل اولویت القطعیه محکوم به حکم هستند، چنان که از مثالها روشن میشه. این میشه قیاس اولویت. مراتب عالیه را قیاس کردیم به این مرتبه نازله و دانیه و به اولویت قطعیه مدعی شدیم که حکم این مرتبه بر اون مراتب هم ثابت. و اما اسامی این قیاس، این نوع قیاس را قیاس اولویت بهش میگن، اسم مشهور و معروفشه، مفهوم موافقت هم بهش میگوین، به دلیل اینکه اون حکمی که از منطوق کلام استفاده میشه و کلام بالمطابقه بر او دلالت داره همجنس است، همسنخ است، موافقت دارد با اون حکمی که از مفهوم کلام استفاده میشه، میشه مفهوم موافقت. یا بهتر بگیم حکمی که از مفهوم استفاده میشه موافق است با حکمی که از منطوق استفاده میشه. حکمی که به دلالت التزامیه از کلام در میاد موافقت داره با حکمی که به دلالت مطابقی از کلام در میاد، اینو میگن مفهوم موافقت. اسم سومی هم دارد که فهو الخطاب هم بهش میگن، کما اشرنا در مبحث رابع در باب حجیت العقل. برای اینکه کلمه فهوام عبارت هست از ما یفهم من الکلام بالقطع والجزم، و این فهوای خطاب است، چون این معنا به طور قطع و جزم از این خطاب فهمیده میشه و به ذهن میاد به اولویت قطعیه. اسم چهارمش هم لحن الخطاب هست، برای اینکه کلمه لحن در لغت عرب به معنای صرف الکلام هست، ان سنت الجاریه به تلویح، سنت کلام به اسلوب کلام این است که به صراحت و به ظهور مطلبی رو بگن. اما اگر انسان آمد از این روش اعراض کرد، تلویحاً بالکنایه بالالتزام مطلبی رو فهموند، این میشه لحن. حالا این لحن الخطابه، چون به جایی که مستقیما حکم مرحله عالیه و مراحل متوسط رو بیان بکنیم، آمدیم غیر مستقیم حکم مرحله نازله رو بیان کردیم تا حکم مراحل عالیه خود به خود دانسته بشه، دیگه احتیاج به بیان نداشته باشه. اینم اسم چهارم. اسم پنجمش هم قیاس جلی هم بهش میگوین، برای اینکه این نحوه دلالت بر حکم مرتبه متوسط و مرتبه عالیه از امور جلیه است، یعنی از اموری است که همه میتونن این معنا رو درک بکنن. هر کس آشنای به این لغت باشه و به این زبان باشه فوراً میتونه، اگه ازش بپرسیم آقا مرتبه عالیه چطور، میگه اون که دیگه روشنه، مراتب متوسط چطور، میگه اون که دیگه بحث نداره، اینجوریه. لذا قیاسیست جلی، آشکار، همه کس فهم. این هم بیان اسامی این قیاس. و اما بیان امثله، مثالهای متنوعی برای این قیاس اولویت ذکر شده، یا همون مفهوم موافقت، که ما به چند مثال در اینجا اشاره میکنیم. مثال اول که مثال مشهور این باب هست اینه که قرآن مجید فرموده ولا تقل لهما افن، یعنی در برابر والدین اف گفتن هم حرامه. خب لاره بدر این که اف گفتن که به زبان ادا میشه نازلترین مرحله از اذیت و آزار است. خب پیداست اگر نازلترین مرحله از اذیت و آزار والدین شرعا حرامه، به طریق اولا و به اولویت قطعیه مراحل بالاتر که موجب اذیت بیشتر میشه حرام خواهد بود. بنابراین به حکم این آیه، به مفهوم موافقت این آیه، شتم و ناسزا گفتن والدین حرامه چون موجب اذیت بیشتر میشه، ضرب والدین حرامه، قتلهما حرام است و امثال ذلک. این میشد قیاس اولویت. مرتبه نازل حکم شوشن شد، مراتب عالیه به طریق اولا این حکم رو دارن، چون در این منات اذیت و آزار مشترکن، بلکه اونا قوی تر این ملاک رو داره. مثال دیگه باز در قرآن میخوانیم به این که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی هر انسانی به اندازه یک سر سوزن اگر کار نیک انجام بدهد پاداش خیر او را خواهد دید. خب سوال، اگر یک سر سوزن کار خیر پاداش داره، آیا کارهای خیر بزرگتر و به مراتب بزرگتر چطور؟ روشنه دیگه، به طریق اولا اونها پاداش خواهد داشت. کسی که مثلا یک درهم به فقیر بده پاداش داره، اگه آمد 100 درهم داد با قصد قربت پاداش نداره. اگه آمد جهاد در راه خدا کرد، کارهای عظیم و شاق و مهم رو انجام داد پاداش نداره، حج انجام داد پاداش نداره. به اولویت قطعی آدم اینو میفهمه. کلام واضح هست دلالتش بر این مسئله. اینم یه مثال. مثال دیگه، فرض بفرمایید که شما یه برادری دارید، دوست صمیمی دارید، بهش میگید که آقای محترم من به شما اذن دادم که از سکنای این منزل استفاده بکنید. سکنا از اصل سکونت. خب سوال، از استفاده از برق منزل چطور؟ استفاده از آب منزل چطور؟ استفاده از وسایل دیگر منزل به طریق اولا؟ اگر استفاده از خود منزل و سکنای منزل جایزه، به تبع استفاده از اون توابع منزل، وسایل خنک کننده، وسایل گرم کننده، دستشویی، آب، برق و امثال ذلک هم جایزه. نه این که من به شما اذن دادم فقط یه گوشه برید وایستید هیچ استفاده نکنید، این که معقول نیست. آخرین مثالی که میزنیم باز این مثال عرفی است. فرض کنید مولای به عبدش میگد که باید ولد عالم را اکرام بکنی. ولد العالم چرا؟ چون منتسب به عالمه. خب سوال، اکرام خود عالم چطور؟ جواب معلومه دیگه، سوال نداره. بل اولویت القطعیه، اگر اکرام ولد عالم یا خادم عالم واجبه به احترام خود عالم، پس اکرام خود عالم به طریق اولا میشه واجب. ولد عالم که موضوعیت نداره، محلی از اعراب نداره و امثال ذلک. خب از این امثله ما به این نتیجه میرسیم که قیاس اولویت در حقیقت همون مفهوم موافقت کلام است که در بحث مفاهیم گذشت، و مفهوم موافقت اونی بود که به دلالت التزامیه لفظیه از کلام فهمیده میشه، و هر اون چیزی که به دلالت لفظیه چه مطابقی و چه التزامی از کلام فهمیده بشه از جمله ظواهر جزء ظهورات عرفیه است، و ظواهر هم که حجیتشون قطعیه از باب بنای عقلا. فلذا این مسئله قیاس اولویت باز داخل میشه در باب ظواهر، از باب بنای عقلا حجت هست، ظهور مفهومی البته، دیگه ربطی به قیاس نداره. اسمش رو قیاس گذاشتن مسامعه هست، البته قیاس هم بگیم قیاس اولویت میگیم، قیاس جلی بهش میگیم، ولی حقیقتا قیاس نیست. و اما بیان انواع و اقسام قیاس اولویت که کدوم ها ارزشمنده و کدوم ها ارزشمند نیست، اینم اشاره ای میکنن. می‌فرمایند که به طور کلی قیاس اولویت در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. گاهی هست که ما این اولویت قطعیه را از خود خطاب شارع استفاده میکنیم و خود خطاب به اولویت قطعیه دلالت بر این معنا داره. عرف از این خطاب این معنا رو میفهمد که حکم مراتب بالاتر به طریق اولا. این البته همون قیاس اولویتی است که معتبره و عرض کردیم فی الحقیقت و الواقع قیاس نیست بلکه جزء ظهورات. مثالایی هم که زدیم مال این قسمه. اما گاهی وقتا این اولویت از خود خطاب به ذهن انسان تبادر نمی کند بلکه یک اولویت ظنیه است که انسان با محاسبات عقلیه، با مقدمات چینی های عقلی، با صغرا و کبرای عقلی بهش می رسد، بر اساس استحسان و امثال و ذلک بهش می رسد و الا متبادر به ذهن نیست. نظیر اونچه که در این جریان برای ابان که از شاگردان بزرگ امام صادق هم هست پیش آمده. آقای ابان ابن تقلب در عراق به سر می بره که عراق مرکز حاکمیت ابو حنیفه و اصحاب الرأی و اهل القیاسه. این آقای ابان در یه مسافرتی به مدینه آمده، خدمت امام صادق شرفیاب شده، عرضه می دارد ابن رسول الله، یه مردی انگشتی از انگشتان دست یک زنی را قطع کرده، دیه اون چه مقدار است؟ امام می فرماید 10 شتر. ابان می پرسد 2 انگشتش را قطع کرده؟ امام می فرماید 20 شتر. ابان میپرسد 3 انگشتش را قطع کرده؟ امام میفرماید 30 شتر. ابان میپرسد 4 انگشتش را قطع کرده؟ خب طبق محاسبه باید چقدر بگه امام؟ باید بفرماید 40 شتر. اما امام فرمود 20 شتر. ابان از تعجب داشت شاخ در می آورد، گفت سبحان الله، 3 انگشت را قطع کرده 30 شتر، ولی 4 انگشت که بیشترم هست 20 شتر. ابن رسول الله ما در عراق که بودیم این حرف ها به دست ما می رسید و ما از گویندگان این سخنان تبری می جستیم، می گفتیم این سخن سخن شیطان است نه سخن رحمان. حالا از زبان شما داریم می شنویم. امام فرمود مهلا یا ابان، آرام باش، آهسته رو، یه قدری آهسته تر. یا ابان این حکم رسول خداست، برای اینکه زن تا ثلث دیه با مرد برابری میکند، به ثلث که رسید دیه زن برمیگرده نصف دیه مرد میشه. بعد حضرت فرمود ای ابان تو به قیاس عقص کردی، گفتی 3 تا 30 تا 4 تا باید 40 تا باشد و بدان که دین خدا رو نمیشه با قیاس به دست آورد. اگه پناهنده به قیاس بشید احکام الهی کلن نابود میشه و از بین میره. خب ملاحظه بفرمایید که اینجا اولویت از خود خطاب فهمیده نمیشه، برای اینکه نسبت به 4 تا 40 تا اصلا خطابی نیست که ما به مفهوم موافقت این اولویت به دلالت را ازش بفهمیم. اما آقای ابان پیش خودش آمده محاسبه کرده که علی القاعده دیگه به تعداد قطع اصابه بالا میره، مضاعف میشه، بیشتر میشه، فلذا با خودش گفته اگر 1 10 تا، 2 تا 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا بایستی 40 تا باشه. برای اینکه اینجور حساب کرده 4 تا انگشت همون 3 تا انگشت رو داره، اضافه هم داره، پس باید دیش بیشتر باشه. این روی محاسبات عقلی است، غافل از این که حکم شرعی غیر از اینه. حکم شرعی این است که دیه مرأه تا ثلث با دیه رجل برابری میکند، کل دیگه میشه 100 شتر، ثلثش میشه 33 شتر و خورده 1/3. اونگاه دیه زن تا این مقدار با دیه مرد برابره، از این مقدار که گذشت برمیگرده نصف میشه. از نظر شرعی میبینید که این آقا روی محاسباتش مزنه پیدا کرده، این که 4 تا 40 تا، ولی امام ردش کرد که این مزنه ها و محاسبات عقلیه زنیه اعتباری نداره، احکام الهی روی حساب تابع ملاکات و مناطات عقل ما ممکنه اون مناطات رو بفهمه و ممکنم هست نفهمد که نوعاً اینجوریه. پس اگر اولویت قطعیه باشد که من ظاهر الکلام به ذهن انسان تبادر میکند، ارزش داره. اما اگر اولویت ظنیه بود، این دیگه ارزشی نداره. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اون خاتمه ای که وجود داره. قیاس الاولویه. اما قیاس الاولویته فهوه نفسه، این قیاس اولویت نفسش و خودش، الذی اونچنان قیاسی است که یسما در اصطلاح اصولیین به مفهوم موافقت، الذی تقدمت الاشاره به این مفهوم موافقت در جلد اول صفحه 109 در بحث مفاهیم. و قلنا هنا که در همون بحث مفاهیم گفتیم که انه این مفهوم موافقت یسما به اسم فهوای خطاب. قیاس اولویت بهش میگن 1، مفهوم موافقت بهش میگن 2، فهو الخطاب بهش میگن 3، لحن الخطاب بهش میگن 4، قیاس جلی هم بهش میگن که گفتیم. همانند مثال آیه کریمه ولا تقل لهما اف، الدال این آیه کریمه به اولویت قطعیه بر نهی اولاد از شتم والدین و ضرب والدین و نحو این دوتا، قتلشون و امثال و ذالک. و تقدم در همین جزء سوم از مباحث حجت در بحث دلیل عقلی صفحه 123 ان هازا، این که این قیاس اولویت از جمله ظواهر هست، ربطی به حکم عقل و به این چیزام نداره. فهوه، پس این قیاس اولویت حجتون من اجل کونی ظاهرن من اللفظ، از این جهت که ظهور داره، ظاهر از لفظ است، از باب ظواهر حجته. لا من اجل کونی قیاسن، نه از باب این که این قیاسه. حتی یکونه این قیاس اولویت استثنایی از عموم نهی از قیاس، بگیم همه جا منهی است الا اینجا، نه اصلا این قیاس نیست. و این اشبه القیاس، ولو شباهت به قیاس داره، میشد اون مرتبه نازله رو اصل درست کرد، این مرتبه عالیه رو فرع درست کرد، منات رو در اینجام احراز کرد الاخر. ولذالک که شبیه قیاس است، سمیه در اصطلاح آقایان به قیاس اولویت و سمیه به قیاس جلی که 4-5 تا اسم داشت، همه رو محاسبه کردیم. و من هنا که این جزء ظواهره و از اون باب حجته، لا یفرز مفهوم موافقت برای کلام الا حیث یکونو برای این لفظ یه ظهوری، ظهور عرفی به تعدی این حکم و سرایت این حکم الى اون موضوعی که هو اولا در این علت الحکم و فلسفت الحکم. فقط در این موارد مفهوم موافقت متصوره. همانند آیه تعفیف المتقدم اف گفتن که یه مثال بود، و منو دلالت اذن به سکنای دار الا جواز تصرف به مرافق دار، یعنی منافع دار، توابع دار، مثل آبش، برقش، اینا به طریق این اولا. و یقال لمثل هازا، در عرف فقها ها اینجور اذنی را میگن اذن فهوایی، از فهوای کلام به دست میاد به طور قطع و جزم. و از همین قسم است الآیت الکریمه مثال سوم، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، الدالت این آیه به اولویت قطعیه علا ثبوت جزا و پاداش خیر بر عمل خیر کثیر و بزرگتر. مثال های دیگر هم از خارج عرض کردیم. و بل جمله درد سر ندیم به شما، انما نأخذ منحصرا ما عمل میکنیم و اخذ میکنیم به قیاس اولویت، اذا کان یفهم این اولویت من فهو الخطاب، یعنی از مفهوم موافقت کلام، از مدلول التزامی کلام. اینجا از یکون و لل کلام در این صورت ظهوری بالفهوا به مفهوم موافقت و به اولویت قطعیه در ثبوت این حکم شرعی در اون موضوعی که و مرحله‌ای که اون مرحله اولویت داره در داشتن این علت الحکم. فیکون و این اخذ به قیاس اولویت و این اخذ حجتن از باب ظواهر. و من اجل هازا که این از باب ظواهر حجت است، عبدو این مفهوم موافقت را از جمله مفاهیم و اسمشو گذاشتن مفهوم موافقت کلام، که مفاهیم مدلولات التزامی کلامن و به دلالت لفظی از کلام استفاده می شوند. اما اذا لم یکن ذالک، اما اگر نبوده باشد این مطلب و این اولویت مفهومن از خود فهوای خطاب، فلا یسمی ذلک مفهوم، در اصطلاح اسمشون مفهومه، اصطلاحی نمیگذارن چه موافقت و چه مخالفت. ولا تکفی مجرد اولویت به تنهایی در تعدیه حکم، باید اولویت اولویتی باشد که جزء ظهورات نامیده بشه، صرف اولویت ظنیه کافی نیست. ولا تکفی مجرد اولویت به تنهایی در تعدیه این حکم از یه مرحله به مرحله دیگر، از یه موضوع به موضوع دیگر، باید ظهور عرفی هم داشته باشه، و الا کافی نیست مجرد اولویت. چرا؟ از یکون و این تعدیه به مجرد اولویت از نوع همون قیاسی که باطل هست و ما قبلا گفتیم قابل قبول نیست. و یشهد لذلک، شهادت میده برای این مطلب که مجرد اولویت کافی نیست، ما ورده در روایت از نهی از مثل این اخذ به اولویت در صحیح ابان ابن تقلب از ابی عبدالله صادق علیه السلام قال ابان قلت له به امام صادق ما تقول فی رجلن قطع اسبن، انگشتی از اصابه و انگشتان مرأه را کم فیا، چه مقدار دیه باید بده؟ قال عشر من الابل، ده شطور. قلتو قطع اسنتین، یا اسنین، دوتا انگشت. قال عشرون، بیست شطور. قلتو قطع سلاسن، سه انگشت بریده. قال سلاسون، سی شطور. قلتو قطع اربن، چهار انگشت بریده. قال عشرون، بیست شطور. خب جای تعجب داره. قلتو ابان میگه عرض کردم سبحان الله، یقطع سلاسن، سه انگشت دست، فیکون علیه به گردن این قاطع سلاسون شطور، اما و یقطع اربعن فیکون علیه عشرون، چهار تا که زیادتر آمده بیست شطور. یبن رسول الله ان هذا، این سخن کان یبلغنا، به ما میرسید، و نحن بالعراق فنبر او یا نتبر او ممن قال، از قائل به این قول تبری میجستیم، و نقول الذي جاء به شیطان، میگفتیم این سخن سخن رحمانی نیست، سخن شیطانی است. فقال امام صادق محلا یا ابان، آهسته آهسته تر برو یا ابان، چه خبرته؟ هذا حکم رسول الله، این حکم پیامبر خداست. ان المرأه، بدان که مرأه و زن، تعاقلو، برابری میکند رجل را، الی ثلث دیه، تا یک سوم. فضا بلغت سلسه رجعت دیه مرعه الا نصف دیه رجل. بعد فرمود یا ابان انکه اخستنی بالقیاس، تو با من برخورد میکنی به نوع قیاس، میگی سه تا سی تا چهار تا باید چهل تا بشه علی القاعده قیاسه. بدان که سنت احکام شریعت ازا قیست، اگه به قیاس اخذ بشه محقق دین از بین میره و نابود میشه. فهنا، در این مثالی که ذکر شد، لم یکن در این مسئله خطابی که یفهم از اون خطاب در فهوا و مفهوم موافقت قطعیه من جهت اولویت تعدیه این حکم الا غیر اون چرا که متضمن باشد او را خطاب، که بگیم پس به طریق اولا چهار تا چهل تا، حتی یکون این اولویت اسباب و مفهوم موافقت و جزء ظواهر و حجت. و انما الذی، اون عاملی که وقع من ابان، قیاس مجرد، یک قیاس محض بوده که لم یکن مستند این ابان در این قیاس الا جهت اولویتی که به ذهنش رسیده با محاسبه، از تصور این آقای ابان در ذهن خودش به مقتضای قاعده عقلیه حسابیه، عقل حسابگر اینجوری گفته است که خب دیگه تتضاعف به نسبه، به نسبت قطع انگشتان بالا میره به تضاعف با زیاد شدن قطع اعصابه. خب اگر اینه، فعضا کان فی قطع سلاس، سه انگشت، سلاسون من الابل، سی شطور، فلابد ان یکون فی قطع الاربعه، اربعون، در قطع چهار انگشت باید چهل شطور باشه روی حساب. چرا؟ برای این که قطع اربعه، چهار انگشت، قطع اون لسلاسه، همون سه انگشت رو داره و زیاده، زیادی هم داره. ولیکن آقای ابان کان لا یدری، از این مسئله بی خبر بود، به این که مرأه دیهش نصف دیه رجل هست شرعن، فی ما یبلغ ثلث دیه فما زاد، به ثلث که میرسه و بیشتر برمیگرده نصف میشه، و اون دیه رجل کلن مئتون من الابل، که ثلثش میشه 33 تا، تا 3 تا انگشت که به 30 میرسه به ثلث نرسته برابره، از 3 تا گذشت 4 تا بخواد 40 بشه، نه برابری نمی کنه، برمیگرده نصف میشه. خلاصت الکلام این است که انا نقولو به بطلان قیاس اولویت، اذا کان اخذ به این قیاس لمجرد الاولویت، اولویت زنیه، اما اذا کان این اولویت مفهومن از تخاطب و مکالمه بالفهوا من جهت اولویت قطعیه فهو و حجتون، این مفهوم میشد حجت از باب زواهر، فلا یکونو چنین اخذی و چنین مفهوم قیاسن موضوعن که مستثنا باشد حکمن از اون قیاس باطل. نه آقا این اصلا قیاس نیست، این میشه جزء زواهر. خب تنبیهون الاستحسانو والمثال المرسلم و سد و ذرایب. مکرر شما در این باب هشتم با این تعبیرات آشنا شدید، تعبیر به استحسان، تعبیر به مساله مرسله و تعبیر به سد ذرایب. حالا مرحوم مظفر یه مقداری در این رابطه توضیح میدن، میفرمان که در نزد حضرات عامه و اهل سنت یک سری منابع دیگری غیر از کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل قطعی هست که اونا این منابع رو معتبر میدونن برای استنباط احکام، ولی علمای شیعه این منابع رو معتبر نمیدونن. از مجموعه این منابع تا به حال یه منبع را که قیاس باشه بررسی کردیم، دیدیم اندنا باطله. سه منبع دیگر رو در اینجا بالاشاره میگذرانیم، یکی استحسان، یکی مساله مرسلم و یکی هم سد ذرایب. اما استحسان از منابعی است که علمای حنفی مسلک و علمای مالکی مسلک و علمای حنبلی مسلک این را به عنوان یک منبع پذیرفته اند، اما علمای امامیه و جماعتی از عامه مثل شافعیه و دیگران این منبع را هم مثل قیاس قبولش ندارن و اون را حجت نمیدونن. و این جمله از آقای شافعی رئیس و امام شافعیه نقل شده که من استحسنه فقط شرع، کسی که استحسان بکند بدعت گذاشته، از خودش قانون گذاری میکند، نباید به استحسان عمل کرد. حالا کلمه استحسان معنای لغویش روشنه، یعنی انتخاب راه بهتر، انتخاب راه نیکوتر. قرآنم میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونایی که سخن رو میشنوند و بهترینش رو پیروی میکنن، این معنی استحسان. و اما در اصطلاح بهترین تعریفی که شده شاید این تعریف باشد که گفتن استحسان عبارت است از قطع المسئله عن نظائرها و العدول بالمسئله عن حکم نظائرها الى حکم آخر الى آخر. یعنی استحسان درست برعکس قیاسه. برای اینکه در باب قیاس ما مسئله و موضوعی را که منصوص نبود تشبیه می کردیم به موضوع منصوص، به خاطری که شباهت هایی که داشت، و بعد حکمی را که اون موضوع منصوص داشت برای این موضوع غیر منصوص هم اثبات می کردیم. ولی استحسان درست برعکسه. ما آمدیم در باب استحسان یه مسئله ای را و یه موضوعی را از مسائلی که مشابه او هستن و در خصوصیاتی مثل همان جدا میکنیم، حکمن و منقطع میکنیم به خاطر یه ویژگی که در این مسئله وجود داره. به این درست برعکس قیاسه. اونجا حمل بود، اینجا سلب، جدا کردن، منقطع کردن. مثلا فرض بفرمایید که یه شخص امانتداری که امانتی در اختیارش بوده، اگر چنانچه این آدم، مثالی است که خود اونها میزنن، اگر این آدم در امانت کوتاهی نکنه، در اثر یه سلسله حوادث غیر اختیاری اون امانت تلف بشه، این آدم ضامن نیست. این منصوصه، ما علی المحسنین من سبیل. بعد این حضرات آمدن اموری را که شبیه به ودیعه هست و به این امانت، به این باب ودیعه و امانت قیاس کرده ان، گفتن بنابراین اعیانی که مورد اجاره هست، اموالی که به عنوان مال و شرکت در دست شریک و امین قرار میگیره، اگر بدون تعدی و افراط و تفرید تلف شد، این آقای شریک و امین ضامن نیست. به اینجا سرای این میشه قیاس. اما گفتن اموالی رو که انسان به دست صاحبان حرف و صنایع میدهد، ماشین رخشویی شما خراب شده میبرید میدید درست کنن، ضبط صوت شما خراب شده، یخچال منزلتون الی آخر، میبرید میدید به تعمیرگر که اینا رو تعمیر بکنه. گفتن اگر اینجا بدون افراط و تفریط هم تلف بشه، این آدم ضامنه. حق تعدی و قیاس کردن در اینجا نیست. چون اگر بخوام بگیم اینجا هم ضامن نیست، یلزم که این حضرات مسامحه بکنن این افراد و اموال مردم تلف بشه. لذا برای این مناطی که به ذهنشون رسیده، برای این راه حلی که به ذهنشون رسیده، گفته بهتر آن است که ما اینجا قیاس نکنیم، حکم این موارد را از مشابهاتش منقطع بکنیم، وای که اینجا هم تلف بدون افراد و تفریط بوده. بعد خود اینها برای استحسان انواع و اقسامی ذکر میکنن که حالا اونا دیگه محل بحث ما نیست. این اجمالا معنی استحسان. و اما منبع دوم که مساله مرسله باشه، این منبع را جماعتی از علمای عامه از قبیل مالکیه و حنبلیه قبولش دارن، ولی جماعتی از علمای عامه و همچنین علمای امامیه این منبع را هم قبول ندارن. حالا معنی مساله مرسله چیه؟ مساله مرسله معنیش عبارت است از کل مصلحت که لم یرد فی شرع نص علی اعتبارها به عینها و به نوعها. بیان ذلک، حضرات عامه مساله و مفاسد رو در یک تقسیم به سه قسم منقسم میکنن. یک، اون دسته از مساله و مفاسدی که از قبل شارع مقدس طبق این مصلحت مفسده حکمی صادر شده، بر طبق مصلحت فلان امر را واجب کرده یا بر طبق مفسده فلان امر را حرام کرده حکمی صادر شده، این یک بخش. دو، اون دسته از مساله و مفاسدی که ولو عقل بشر مصلحت تشخیص داده یا مفسده تشخیص داده، اما شرع مقدس که عالم الغیب است و نظرش وسیع تره، بشر را در این ادراک تخطئه کرده، اون چرا که ما مصلحت میدونیم اون مفسده تشخیص داده و بالعکس. سه، اون مواردی که از نظر شارع مقدس ارسال شده، یعنی رها شده، مورد عنایت شارع مقدس قرار نگرفته و هیچ حکمی از طرف شارع بر حرمت یا وجوب، بر صحت یا بطلان صادر نشده، مورد بحث ما در این قسمه مساله مرسله رها شده از طرف شارع. مثلا فرض بفرمایید که از نظر شرعی معامله انسانی که دین مستغرق دارد، یعنی بدهیش پیش از داراییش هست، به نظر فقهای بعضی از فقهای عامه باطله. چرا باطله؟ مبنای این نظر چیه؟ همین مسئله مساله مرسله. گفتن به موجب قواعد و اصول اولیه، حقوق این صاحب مال قبل از اینکه به توسط دادگاه مجبور بشه، به مقتضای قواعد اولیه حقوقی، این آدم مجاز هست که در این اموالش تصرف بکنه. اما با عنایت به اینکه ممکنه این آدم اقدام بکند و اموالش از دست بده و بعد این به ضرر طلبکارا تمام میشه، حضرات عامه میگن که این برخلاف مساله است، مصلحت ایجابش نمی کند، فلذا این معامله باطله. اینا رو میگن مساله مرسله، چون این مساله مسالهی هستن که مطلقاً مقید به هیچ دلیلی و قید و شرط خاصی نیستن. نه دلیل بر اعتبارشون داریم و نه دلیل بر ابطال و الغایشون داریم. و اما عنوان سوم، عنوان سد ذرایه. سد به معنای جلوگیری کردنه، ذرایه هم جمع ذریعه است، معنی وسیله، ابزار. منظورشون از سد ذرایه این است که هر عملی که به حسب عادت سرانجام منجر به یه مفسده می شود، به استناد همین اصل فوق باید ممنوع باشه و باطل اعلام بشه، و به عبارت دیگر هر عملی که وسیله برای حرام باشد باید جلو این عمل رو گرفت و تحریمش کرد. این معنای سد ذرایه است. مثالی که میزنن اینه، علمای حنبلی میگن که ما به استناد همین اصل میگیم ورود زنان به اماکن دفن میت و به قبرستون ها حرامه. چرا؟ برای که زنها عادتا وقتی به اینجور جاها میان عزیزشون رو میبینن که میخوان به خاک بسپارن، شیون میکنن، داد و فریاد میکنن، صورتشون، موهای سرشون بر اجنبی مکشوف میشه و کار حرامی رخ میدهد، چشم نامحرم بهشون میفته. فلذا چون منجر به حرام میشود، من باب مقدمه باید جلو اینها رو گرفت. و اینها میگن که نه، حرمتش حرمت مقدمی هم نیست، حرمت حرمت نفسیه. این هم معنای سد ذرایع. بعد از این که اجمالاً با معانی این سه تا آشنا شدیم، تفسیرش هم باید از کلمات خود اهل سنت جستجو بکنیم. مرحوم مظفر از این منابع سگانه مجموعاً دو تا جواب میدن و ردشون میکنن. جواب اول میفرمان که این سه تا منبع اگه بخوان حجت باشن، یا باید برگردن به باب زواهر، از باب زواهر حجت باشن که دلیل داره، پشتوانه قاطع داره، چنان که ما قیاس اولویت و اینها رو برگردوندیم به باب زواهر، یا باید از باب ملازمات عقلیه قطعیه حجت باشن، چنان که ما بعضی از دلالات رو برگردوندیم به این باب، مثل دلالت اشاره. و اگر به هیچ کدوم از این دو باب بر نگردن، اینا میشن یه سلسله امور زنیه که پشتوانه قاطع هم ندارن، الاصل حرمت العمل داخل در تحت همون حرمت عمل میشن، ما حق نداریم از اینا مطابقت بکنیم. همونطوری که قیاس داخل در تحت اون آیات ناهیه از عمل به مزن نبود، اینا هم هاکذا، و بلکه اینا رتبهشون از قیاس هم پایین تره. برای اینکه در باب قیاس حداقل یه اصلی بود، یه منصوصی بود، و ما آمدیم مشابه او را به او ملحق کردیم، ولی در این منابع این چنین هم نیست. و اگر شما بخواد بگید که آقا این امور زنیه مستثنان از تحت اون عمومات نهایه خارج شدن، مرحوم مظفر میفهمد که این مستلزم تخصیص اکثره. 90% از تحت این عمومات خارج بشه، 2% 3% باقی مونه تخصیص اکثر هم که باطله. فلذا هیچ دلیلی برای خروج اینا از تحت این عمومات نیست. این یک. یا باید به اون دوباره برگردن و الا دلیلی بر حجیت و اعتبارشون نیست. جواب دوم، مرحوم مظفر میفرماید که ما در این مباحث حجت مکرر برای شما گفتیم که عقل انسان استقلالاً و مستقیماً بدون تشکیل ملازمه عقلیه و بدون نص رسیدن نصی از شارع مقدس نمیتواند خود احکام را درک بکند و نمیتواند ملاکات احکام را درک بکند. احکام شرعیه عموماً توقیفی هستند، مثل سایر مجعولات کلاً توقیفی هستند، احتیاج به بیان خود جائل و واضع داره، و عقل انسان نمیتوند این معنا رو درک بکند و بفهمد. ملا اگر عقل انسان میتونست مساله مرسله درست بکند، روی استحسان قضاوت بکنه، منات در بیاره، دیگه احتیاج به بعثت انبیا نبود، احتیاج به نسب امام نبود. هر عاقلی به مقتضای عقل خودش میتونست ملاک درست بکنه، مساله و مفاسد و هی عمل بکنه، دیگه چه حاجتی به امام و پیغمبر. فلذا این سخنان قابل قبول نیست. بعد مرحوم مظفر گریزی میزنن، میفرماید که اینجاست که ما پی میبریم به فلسفه اون کلامی که از عامه مشهور است، و به همین جهت اونها رو مسببه میگن. اون کلام این است که عامه میگن کل مجتهدن مصیب. حتی غزالی در المستصفا میگه محال است که مجتهد خطا بکنه، ولو فتواش مخالف با نصم باشه فتوای مجتهد درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینا قائل به تخطئه بشن، دیگه نمیتونن حجیت قیاس رو ثابت بکنن، حجیت استحسان رو ثابت بکنن، حجیت مساله مرس و چه دیگری، جواب دیگری نیست. این پایان فرمایشات مرحوم مظفر است در این رابطه. علاوه بر این که جوابهای دیگری میشه به این حضرات داد که اصولا روی مبانی شما که نوعا از اشاعرم هستید و مساله و مفاسد رو قبول ندارید، احکام رو دایر مدار ملاکات و مناطات نمیدونید، این حرفا دیگه یعنی چه؟ مساله مرسله دیگه چیه؟ استحسانات دیگه چیه؟ سد ذرایه دیگه چیه؟ این حرفا و این منابع دیگه طبق مبنای خود شما قابل قبول نیست. به هر حال این اباطیل رو باید از کلمات خود اونا جستجو کرد که دید منظورشون چیه. ما در اینجا بیش از این مقدار وقت برای این منابع باطل صرف نمی کنیم. منابعی که حق بود اندنا اون منابع رو ذکر کردیم. ظواهر حجتن، خبر ثقه حجت است، قول لغوی حجته، اما سایر منابع به نظر ما لاعتبار بها حجیت و ارزشی برای اونها نیست. خب اینم از این تنبیهون. این همونی بود که به عنوان خاتمه ما عرض کردیم مطرح میشه، الاستحسان و المثال المرسله و سد و ذرایه. بقیه من الادله المعتبره عند جمله من علماء سنت الاستحسان یک و المثال المرسله دو و سد و ذرایه سه، که اینا رو از خارج هر کدوم رو جدا جدا معنا کرد. مرحوم مظفر می فرمایند که این ما دو تا جواب از این ادله و منابع میدیم. یک بهیه، این ادله معتبر عند العامه از دو حال خارج نیست، اگر یا به ظواهر باید برگرده یا به ملازمات، اگر هیچ کدوم نباشه حجت نیست. الا لم ترجع، اگر رجوع نکنن به ظواهر ادله سمعیه، مثل قیاس اولویت که رجوع کرد به این ظواهر، یا رجوع نکنن به ملازمات عقلیه قطعیه مثل دلالت اشاره، اگر هیچ کدوم نبود لا دلیل علی حجیت این ادله، میشن امور ظنیه و داخل در تحت حرمت عملن. بلکه نه تنها لا دلیل، بلکه این ادله معتبر عند العامه، این استحسان و اینها، از هر افراد شاه فرد و کاملترین مصداق اون ظنی هستن که المنهی و ان در آیات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و هیه، و این ادله و این منابع پایین تر از قیاس هستن از نایه اعتبار، برای اینکه در قیاس حداقل یه اصلی یه چیزی وجود دارد که ما تشبیه میکنیم، ولی در اینجا همونم نیست. ولو اردنا اخراج این ادله کذایه را از عمومات و حرمت عمل به مزنم، اگه بخوایم اینا را هم خارج بکنیم و مستثنا بکنیم، لا یبقا اندنا چیزی که یسل صلاحیت داشته باشد برای انطباق این عمومات بر او، مما یستحق الذکر، فقط یکی دو مورد شهرت فتوایه و اجماع منقول، دیگه بقیه همه خارج. اونگاه فیبقا نهی از مزنه بلا موضوع، این نهی از اتباع زن میشه بلا مستاق، این میشه تخصیص اکثر و من البدیهی عدم و جواز تخصیص الاکثر، پس وجهی برای استثناء اینها نیست. هذا اول. الا انه قد اوزهنا ثانیا، قد اوزهنا فی ما سبق در دلیل عقلی در باب چهارم، این که احکام شرعیه و همچنین ملاکات احکام شرعیه، لا یستقل العقل به ادراکها ابتداعا، عقل انسان استقلالا نمیتونه اینها رو درک بکند ابتداعا و مستقیما، ای لیس من الممکن للعقول افراد بشر ان تنال به احکام و به ملاکات احکام ابتداعا بدون شنیدن از مبلغ احکام به واسطه نص یا بدون تشکیل ملازمه عقلیه. و مکرر گفتیم این اختصاص به مجهولات شرعیه نداره، شأن این احکام و ملاکات احکام در این رابطه که لا یمکنو وصول به اونها الا از طریق شارم، شأنشون در این جهت شأن جمیع مجهولات هست از سایر جاهلها، مثل لغات هر قومی رو بعد از زبان خود اونها شنید، با محاسبه عقلی که نمیشه بهش رسید. اشاراتی که رموزی که هست، علائمی که نصب میشه و مانند اینها، تمام اینها رو بایستی از خود جاهل سوال کرد. مخترعی که چیزی اختراع میکند اسمشو چی گذاشته باید از خودش بپرسیم، ما چه میدونیم اسمش چی. فانه لا معنا للقول به این که این مجهولات تعلم من طریق عقلی مجرد، این قابل قبول نیست. سواء کان من طریق عقل بدیهی یا عقل نظری به هیچ وجه قابل ادراک نیست. اینجا اصلا میدان میدان حکم عقل نیست، میدان میدان شنیدن و گفتن اون جاهله. اینم یه ایراد. ایراد اساسی هم گفتیم که اصلا خود حضرات عامه حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، مساله و مفاسد واقعیه رو قبول ندارن. چجور آمدن از طریق استحسان مصلحت بافی درست میکنن از طریق مساله مرسله ها کذا؟ ولو سهل العقل اضافه میکنیم، اگر عقل خودش میتونست احکام رو درک بکنه و ملاکات رو درک بکنه، دیگه چه نیازی به بعثت انبیا، چه نیازی به نسب ائمه، این دیگه میشد عبث. ولو سهل العقل، اگر روا بود برای عقل بشر هذا الامر، ادراک احکام و ملاکات، دیگه لما کانه در اینجا در خارج حاجت و نیازی به بعثت رسول، این همه انبیا چرا عقل کافی بود؟ و نسب الائمه چرا عقل کافی بود؟ از یکون و این ازن که عقل قادر به این معناست، یکون و این ازن کل زی عقلن، هر انسان صاحب عقلی متمکنن به نفسهی، بدونی که پیامبری امامی چیزی راهنماییش بکنه، متمکن بود از معرفت احکام الله تعالی، خودش میتونست به احکام برسه، دیگه نیاز به بیان پیغمبر و امام نبود. اونگاه و یسب صبح میکردن و میگردید کل مجتهد نبیان، هر مجتهدی برای خودش پیغمبره دیگه، هرچی گفت همونه، یا امام میشد دیگه، احتیاج به امام معصوم دیگه نداریم. و من هنا، از اینجاست که تعرف و شما میشناسید سر و رمز در اصرار اصحاب الرأی پیروان قیاس علا قولشون که میگن کل مجتهد مصیبان، هر مجتهد مصیبه است، رو همین اساسه. بقید طرف امام غزالی در کتاب المستصفا به این که شنتین از لا یمکن اثبات حجیت قیاس الا به واسطه تصویب کل مجتهد، و الا از کجا این قیاس حجت باشه مگر بگیم کل مجتهد مصیبان. و زاد علا ذالک، افسوده بر این سخن قول به تصویب، این قولش رو که به ان المجتهد و این خالف النصف و مصیبون، مجتهد حتی اگر با نص مخالفت بکنه مصیب است، به خطا نمی رود. و بعد اضافه کرده است که ان الخطا غیر ممکن فی حقه، اصلا خطا در حق مجتهد ممکن نیست، از محالات عجبا. و من اجل ما ذکرناه، از جهت خاطر اون مطلبی که ما ذکر کردیم که عبارت است از عدم امکان اثبات حجیت مثل این ادله، روی این جهت که لا دلیل علی حجیت اینها، رأینا صلاح دانستیم ما و معتقد شدیم ما اکتفا به همین مبلغ را از شرح این ادله و بیان مراد عامه از این ادله و بیان مناقشه در ادله عامه، دیگه اونها رو برای شما مطرح نکردیم، و نحیل و حواله میدیم الطلاب جویندگان را هم علی محاضرات مدخل الفقه المقارن، بر محاضرات و مباحثات این کتاب مدخل الفقه المقارن، التی اون محاضراتی که القا این محاضرات و مباحثات را هم و خطابه ها را استاذ الماده استاذ فن فی کلیت الفقه در دانشگاه فقه الاخ برادر بزرگوار از سید محمد تقی الحکیم آیت الله حکیم رضوان الله علیه، فن فیها، در این محاضرات الکفایه، کسی اگر بخواد به حق برسیم اون محاضرات کافیش هست، میتونه تمام مطالب رو اونجا جستجو بکنه و حقایق رو بیابه. خب به حمدالله مباحث مهم باب مباحث حجت تمام شد، روشن شد در این مجموعه در این 8 باب که عرض می شود ظواهر کتاب حجت، این یک، اخبار ثقه حجت هست این دو، قول لغوی به نظر ما حجت هست این سه، اما از اینها که بگذریم اجماع منقول حجت نبود، البته اجماع محصل قطعی هم حجته ولی دیدیم ممکن، شهرت فتوایی حجت نبود، عرض می شود که قیاس حجت نبود، مسئله سیره عقلائیه با یه شرایطی حجت بود، سیره شرعیه با شرایطی حجت بود، اینا رو بررسی کردیم. و مسئله استحسان و مسائل مرسله اینا هم روشن شد که حجت نیستن. اینا عمده منابعی است که در این باب مطرحه. یه منابع دیگر هم سنی ها دارن، نظیر قول الصحابی و امثال ذلک، که ایشون اینا رو در اینجا دیگه تفصیلا ذکر نمی کنن. ما در همین شرح اصولی که نوشتیم در اول مبحث قیاس فهرست منابع را در مکتب عامه و در مکتب خاصه ذکر کردیم. اونجا میبینید که گاهی بعض یا 16 تا منبع برای احکام شرعی از اهل سنت ذکر میکنن، ولی اندنا منابع حق همون 4 منبع بود: کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، که هر کدوم رو در جای خودش جدا جدا بررسی کردیم. الباب و تاسع التعادل و التراجیم تا برسیم.